بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره تمسک به عام قبل الفحص عن المخصص، مسئله تقریبا اتفاقیه، در واقع دلیلش را میخوانیم. اولین بار مسئله را فردی عنوان کرده است به نام ابن سریج که در سال 302 فوت کرده. اولین بار او عنوان کرده است که تمسک به عام قبل الفحث عن المخصص جایز نیست. شاگرد ایشان یا معاصر ایشان بهش اعتراض کرده که نه، اگر تمسک به عام فرع فحث از مخصص باشد، پس ما هم نباید تمسک به حقیقت کنیم قبل الفحث از قرینه مجاز. لعل گفته اسد رجل شجاع اراده کرده فحث از قرینه کنیم، و حال که هیچ کس نگفته است که بحث از قرینه مجاز لازمه. خب البته عرض کنم خدمتتون که این مناقشه صحیحی نیست. همه تون میدونید که این مناقشه باطله. چرا؟ سیره بر این جاری است که حقیقت مجاز قرینه‌اش در کنارش باشه، ولی در عام سیره بر این نیست که مخصص بغلش باشه. پس نباید ما مسئله فحص از مخصص را قیاس کنیم به فحص از قرینه مجاز، بگیم چون در اونجا فصل لازم نیست، اینجا هم فصل لازم نیست. جوابش این است که در مجاز یک سیره هست، در عامه ها سیره دیگر. سیره در مجاز این است که قرینش همراهش باشه، اما در عامه ها سیره بر خلافه. مسئله روشن است که ما بخواهیم بر عام تمسک کنیم باید فحث از مخصص کنیم. ادلهش را میخوام بکنیم. الدلیل الاول عنوان بدهیم. وقوع العام فی معرض التخصیص. وقوع العام فی معرض التخصیص. این دلیل اوله. زیرش خط میکشیم. همین عنوان حاکی از مطلبشه. دیروز ما مطلبش را عرض کردیم، گفتیم دو نوع ما محاوره داریم. یک محاوره های شخصی داریم. در محاوره های شخصی همه متمم ها در کنار همون کلام میاد. آنچنان نیست که در محاوره های شخصی فردی مطلبی را بگد متممش را بعدن بگد. شما میرید بزاز، عطار، خانه میخری، خانه میفروشی، یا کسی را دعوت میکنی، تمام خصوصیات را یک جا میگن، جدا نمیکنن. اما در محاورات قانونی قانونگذاران برخلاف این هستن، عموم را میگن مخصص را بعد، مطلق را میگن مقید را بعد. در اینجا شرع مقدس تابع همون رسم قانونگذاران شده، اما با یک فرق. قانونگذاران چون علمشون محدوده نمیتونن هم عام را بگن و هم مخصص را، علمشون محدوده. قانون را میگذرانن، بعدن ببینن این عمومیتش مشکل دارد، به قول امروزی ها تبصره میزنن. تبصره همان مخصصه، علمشون کوتاهه، علمشون محدوده، مواردی را میبینن نباید تحت عام باشد، تبصره میزنن به نام مخصص. در باره حق تعالی این کلمه که نیست، حق تعالی عالم به خفیات سرائره. ولی چرا حق تعالی از همین روش استفاده کرده؟ تعبیر عامیانه من، چرا این روش بر قرآن حاکمه؟ چرا؟ نکتهش اینه، اگر اسلام یک جا احکام را می‌آورد، مردم زیر بارش نمی‌رفتند. باید همیشه تدریجاً مردم را زیر بار تکلیف برد. ولذا پیغمبر اکرم در ضمن 23 سال توانست احکام را بیاورد. ولذا گاهی مطلق قبل، مخصص بعد، او بالعکس. البته در پیغمبر هم یه نکته دیگر هم هست که قرآن او را میگه، اون این است که میخواد قلب پیغمبر اکرم را محکم کنه. اگر یک بار جبرئیل بر او نازل شده بود، مسلماً در این 23 سال اون قوت قلب را نداشت که در هر هفته یک ماهی از جانب خدا پیامی بر او بیاید. و قالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة کذالک لنثبت به فؤادک و رتبناه ترتیلا. البته تورات یک جا، چون تورات برای جمعیت قوم موسی آمده، به خاطر همان پیغمبر ما آیینش هم عالمیه و هم خاتمه. در هر حال فعلا این عرض کنم، بله این آقای آشممزای ما وقتی صحبت میکنه با لای مای نافیه صحبت میکنه، هم قیافش قیافه لای مای نافیه هست، هم با دستش لای مای نافیه را میگه. عرف کنم قرآن که نزول جمعی دارد، نزول جمعی نمیدونیم معنیش چیه. بله معتقدیم قرآن یه نزول جمعی دارد، اما اونی که مهمه همه نزول تفسیریه. اون نزول جمعی یک فرضیه است که از برخی از آیات استفاده می شود و واقعش برای ما روشن نیست. پس بله همین نزول دفعی را میگن اجمالی، فرق نمی کنه. پس اولین دلیلی که ما میاریم بر وجوب فصل از مخصص، اولین دلیل کدوم؟ وقوع العامه فی معرض تخصیص، و باید مجتهد کوشش کند تا عام از معرض تخصیص بیاد بیرون. کتاب ها را، سنت را، کتاب الله را میبیند تا این عام از معرض تخصیص بیاد بیرون. همینطوری که قرآن تدریجا نازل شده، اتفاقا احکام شرع هم در ظرف 250 سال نازل شده. خب پیغمبر اکرم که موفق به بیان جزئیات که نشد، جزئیات بنا شد که از طریق اطرت به ما برسد. ولذا اهل سنت 500 روایت در فقه دارن، بلکه 400 روایت. بقیه را ناچار شدن یک قواعدی بسازن، مانند قیاس و استحسان و سبد و ذرایه، فتح و ذرایه، تا مشکل حل کنن. اما شیعه به خاطر 12 امام در ظرف 250 سال احکام را گرفته. ولذا گاهی عام در لسان امام متأخره، خاصش در لسان امام متقدم او بالعرض. پس احکام سواء اکان فی القرآن ام فی السنه چون تدریجی نازل شده است، لازمه تدریجی این است که عام در معرض تخصیص مجتهد باید تلاش کند کتاب سنت را بگردد تا مخصص دارد پیدا کند، ندارد هیچ، تا عام از معرض تخصیص بیرون برود. خیلی دلیل روشن معرضیت العام للتخصیص. ثم ستا ضربه در بزنه. ثم ان القوم استدلوا بوجهین آخره. این وجهی است که ما گفتیم که عام در معرض تخصیصه و چیزی که در معرض تخصیصه قابل احتجاج نیست و باید گشت مخصص پیدا کرد، و فرق گذاردن بین محاورات قانونی و محاورات شخصی. اما علمای ما در معالم، در قوانین، در کتابهای دیگر دو تا دلیل دیگر هم آوردن. ما میخواهیم این دو دلیل دیگر را بررسی کنیم، یا ممکنه قبول بکنیم یا ممکنه رد کنیم. الدلیل الاول از نظر قوم، و الا با توجه به بیان من الدلیل ثانی میشه. الدلیل الاول میگن حصول الظن الشخصی، حصول الظن الشخصی بالعموم موقوف الالفاظ این عنوان شه. یه دلیل یک صفحه‌ای را در یه قرصی جمع کردیم، این عنوان قرصی توجه کردیم، در یه عنوان یک صفحه مطلب جمع کردیم. حصول الظن الشخصی بالعموم موقوف الالفاظ، زیر شد بکشیم. حاصل این دلیل است که مجتهد باید زن پیدا کند بر عموم، و زن در صورتی است که بگردد ببیند مخصصی در کار نیست. مادامی که نگردد زن شخصی به عموم پیدا نمی کند. حجت برای مجتهد زن شخصیه، شخصا بگد که این آیه عامه، احل الله البیع و حرم الربا، این عامه. اگر بخواد این ظن شخصی حاصل شود باید کتب را بگردد ببیند مخصص هست یا نیست. مادامی که نگردد ظن شخصی حاصل نمی شود. یلاحظ علیه، چند تا اشکال دارد این استدلال. اولا احتیاجی ما به این استدلال نداریم، همون استدلال قبلی کافیه. استدلال قبلی کدوم؟ العام معرض للتخصیص، این کافیه. همین که معرض تخصیصه ما باید از این معرضیت بیرون بیاریم، این کافیه. دیگه نیازی به این استدلال شما که مجتهد باید ظن شخصی پیدا کند به عموم و ظن شخصی بدون فاس ممکن نیست، اولا احتیاجی نیست، این اولا. و ثانیا برادر عزیز، مجتهد لازم نیست که ظن شخصی پیدا کنه، باید ظن نوعی پیدا کنه. این یک لغزش است از المستدل که کلمه ظن شخصی را به کار برده. لأن الظواهر حجتون لأجل افادت ظن نوعی، نه ظن شخصی. این یک لغزش است از این آدم که لفظ شخصی را به کار برده. خوب بود بگن ظن نوعی، و ظن نوعی بدون فحص ممکن نیست. یعنی اگر بخواهیم استدلال این آدم را درست کنیم باید کلمه شخصی را برداریم، جاش نوعی بگذاریم، بگیم مادامی که فحصه از مخصص پیدا نکنم زن نوعی حاصل نمیشه. زن نوعی یعنی توده مردم، نوع مردم، نه شخص مجتهد. ممکنه شخص مجتهد زن شخصی پیدا نکند، اما عرفاً این نوع زواهر حجت باشه. پس اولا نیازی به این استدلال نیست. ثانیاً اگر بنا شد استدلال کنی، سرور کلمه شخصی رو بردار، جاش نوعی بگذار. لأن الظواهر حجتون لأجل افادتها از ظن نوعی، نه از ظن شخصی. و ثالثاً عرض کنم خدمتتون که حتی ممکنه بگیم زن شخصی هم به عموم پیدا کند، سیره فقها بر این جاری نیست. سیره فقها میگن باید از معرضیت تخصیص بیاد بیرون. ولو زن شخصی پیدا کند که مخصص نیست، ولی مادامی که از معرضیت بیرون نیامده کافی نیست. ممکنه مجتهد خوشروح باشد، لطیف باشد، فوراً زن شخصی پیدا کند، عموم نیست. ولی مادامی که وسائل را، مستدرک را نگشته، این زن شخصی به درد نمیخوره. آخرین اشکال این است که اگر میزان زن شخصی باشد، یلزم الفوزا، فوزا در لغت عرب به معنای هرچه مرد. یه مجتهد میگه برای من زن شخصی پیدا شده که عموم هست. یکی میگه نه، زن شخصی پیدا کردم که مخصص دارد یا ندارد. اوزا به هم میخورد. وحدت رویه در اجتهاد از بین میره. چه گفتم؟ وحدت رویه. پس این دلیلی که این آقا گفته، چهار تا تیر برش پرتاب شد. یک، نیازی به این استدلال نیست. دو، به جای کلمه شخصی باید زن نوعی بگذارد. سه، تازه زن شخصی به عدم مخصص، زن شخصی به عدم مخصص از نظر سیره فقها کافی نیست، باید از معرضیت بره بیرون. چهارم، اگر میزان زن شخصی باشد، در اجتهاد وحدت رویه از بین میره، فوزا لازم بیاد. یکی میگه من زن شخصی دارم که مخصص دارد، میگه باید بگردم. یکی میگه من زن شخصی دارم که ندارد، نگردد، وحدت رویه از بین میره. بله، با که نگفته مجتهد نیست که، ولی اگر میزان زن شخصی باشد، میدونه افراد مختلفن، بعضیا فوراً متأثر میشوند، ولی بعضیا به این زودی متأثر نمیشوند. اشخاص از نظر آفرینش فرق دارن. تمر کلاما ایها القائم تجه ایمر تمر کلاما فی دلیل ثانی. تا ها چند تا دلیل گفتی؟ دوتا. یک، خودمان الان معرضون لتخصیص، باید از این معرضیت، از این تهمت، از این تهمت باید بیاد بیرون، نمیاد مگر بگردیم. دلیل دوم، گفتن زن شخصی به عموم در گرو فحصه. بگو زن شخصی به عموم در گرو فحصه. این چهار تا اشکال دار زن بیدر بزنیم. سه تا، الدلیل الثالث العلم الاجمالی بالمخصص. این خوبه. این دلیل سوم مثل دلیل دوم نیست که مهمل باشه، این دلیل خوبه. ولو آقایان اشکار کرده اند، ولی دلیل خوبیه. الدلیل الثالث میگن با وجود علم اجمالی، به اینکه قرآن عموماتش تخصیص خورده، با وجود علم اجمالی که عمومات اخبار تخصیص خورده، با وجود علم اجمالی اصالت العموم جاری نمیشه. با وجود علم اجمالی به وجود المخصص فی الکتاب و سنه اصالت العموم جاری نمیشه. نظیر اصالت الطهاره. شما اگر علم اجمالی دارید، یکی از این انائه نجسه، با وجود علم اجمالی میتونی اصالت الطهاره جاری کنی؟ نه. همینطوری که علم اجمالی مانع از جریان اصالت الطهاره هست، هاکذا وجود علم اجمالی مانع از جریان اصالت العمومه. فرق این دوتا اصل چیه؟ یکی لفظیه، اون دیگری عملیه. اصالت العموم اصل لفظیه، اصالت الطهاره اصل عملیه. ولی هر دو میگه مشترکم در این که علم اجمالی مانع از آن است که شما به اصالت العموم یا اصالت الطهاره تمسک کنی. قیاس میکنه اینجا را به علم اجمالی در اصالت الطهاره من باب تشبیه. حاصل من علم اجمالی دارم که در کتاب خدا مخصصاتی هست، در روایات مخصصاتی هست، با وجود این مخصص عرض کنم من با وجود چنین علم اجمالی چطور بر اصالت العموم عمل کنم. وعلم انه قد اورد على هذا الاستدلال اشکالان. بر این استدلال محکم دوتا ایراد شده. استدلال خوبیه ولی دوتا ایراد بهش کردم. الایراد الاول، ایراد اول اینه، بگن اگر دلیل فصل این باشد، اگر من یقین پیدا کنم که در کتاب سنت 50 مخصص هست، 50 گشتم تا اول کتاب متاجر این 50 مخصص را پیدا کردم، پس دیگه لازم نیست در بقیه کتاب ها من فصل کنم. چرا؟ لأن المعلوم بالإجمال صار معلوما بالتفصيل. اگر من یقین دارم که در کتاب سنت مجتهدیست، یقین دارد که در کتاب سنت 50 مخصصه، وسائل را مطالعه کرد، آمد تا آخر کتاب متاجر این 50 را پیدا کرد، انقلب العلم الإجمالی الى العلم التفصیلی، پس دیگه نباید در بقیه بگردم. چرا؟ انقلب العلم الاجمالی الى التفصیلی، و حال که آقایان میگن باید تا آخر کتاب وسائل که حدود و دیات است بگرده. پس اگر علم اجمالی میزان باشد، هر موقع علم اجمالی منحل به علم تفصیلی شد، باید فحص را ایقاف کنیم. اوقف یوقف ایقافا، فحص را متوقف کنیم. و حال اینکه علما میگن با پیدا کردن مقدار معلوم بالاجمال فحص متوقف نمیشه. این اشکال یلاحظ علیه، این جوابش واضحه. از این که من رسیدم به کتاب متاجر 50 را پیدا کردم، این کاشف از این است که کاشف از این است که علم من غلط بود. من خیال میکردم که 50 تا متاجر که آمدم دیدم که نخی هنوز بقیه کتاب ها هست، میفهمم علم من، علم اجمالی من از نظر کمیت غلط بود، ولی زا باید تا آخر وسائل بگردم. این مشکل نیست. علم قبلی من سبب نمی شود که من فحص را متوقف کنم. چرا؟ چون فهمیدم که این علم اجمالی من از نظر عدد غلطه، بلکه مخصص بیش از 50 تاست. ولی تا متاجر که آمدم پیدا کردم، عرض کنم باید 2 مرتبه بگردم. فهمیدم که علم اجمالی من درست بود، از نظر کمیت غلط بود. پس دلیل خوبه، من علم اجمالی دارم به مخصص، با وجود علم اجمالی اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، چه اصول عملیه چه اصول لفظیه، اینا عین مشتبهین. اصول در اونجا اصل اولی جاری نمیشه، اصالت طهاره. در اینجا هم اصل لفظی جاری نمیشود، اصالت العموم. فرضیهی که شما گفتی، اولا چنین فرضیهی زیر آسمان خدا موجود نیست. اگرم موجود شد، میگیم جناب مجتهد تا متاجر که رسیدی 50 تا پیدا کردی، معلوم میشود علم اجمالی شما از نظر اصل صحیحه، اما از نظر کمیت غلط. همه را بگم این اشکال جوابش روشن. الاشکال ثانی، اشکال ثانی درست نقطه مقابل اشکال اوله. در اشکال اول علم اجمالی با گشت مختصر حل شد. اشکال اول ما علم اجمالی با گشت مختصر تا اول متاجر حل شد، ولی زا گفته میفهمیم که علم اجمالیتون صحیحه، کمیتش غلط. اشکال دوم نقطه مقابل اینه. اون کدومه؟ میگه آقا جون، اگر پناهگاه شما علم اجمالی باشد، این گره هم هیچ وقت حل نمیشه. این گره هرچه هم بگردی حل نمیشه. چرا؟ یه مش کتاب هایی داشتیم از بین رفتن. شاید این مخصص ها و مقید ها در آن کتاب هاست، ماننده کتاب الجامع للبزنطی. بزنطی کتابی داشت الجامع در فقه روایات، مانند کتاب نوادر الحکمه مال احمد ابن محمد ابن عمران اشعری که در دست نیست، مانند کتاب السلاسین حسن و حسین فرزندان سعید اهوازی. پس اگر شما دلیلتون علم اجمالی باشد، این عقده شما هیچ وقت حل نمیشه. چرا؟ در اختیار شما کتب 4 هست. اینا جوامع، چه بگم؟ جوامع ثانویه هستن. قبل از اینها جوامع اولیه بوده، کل جامع للبزنطی، نوادر الحکمه مال احمد ابن محمد ابن عمران اشعری، کتاب سلاسین مال حسین ابن سعید اهوازی. شما هرچه هم این 4 کتاب را بگردید، این عقده شما حل بشه نیست، قبلا بوده و این کتاب ها نابود شده. پس بین اشکال اول و اشکال دوم از زمین تا آسمان فرقه. اشکال اول میگفت با کمترین فحص، بگو با کمترین فحص علم اجمالی منحل میشود. این میگه نه، با آخرین گشت جناب عالی در کتب 4 علم اجمالی منحل نمی شود. چرا؟ به وجود المخصص در اون کتاب هایی که معلوم شده. یلاح از علیه این اشکالم بر استدلال وارد نیست. چرا؟ آقایان اگر دلیل انسداد را در استر رسائل خونده باشن، ولی مسکین اگر عملی نیست. اگر آقایان دلیل انسداد در کفایه خونده باشن، ظاهرن دومی عملی شده، میدونن این اشکال وارد نیست. چرا؟ زیرا محمدون ثلاثه اون چی که در کتب پیشین بوده همه را آوردن در کافی تهذیب من لا یحضره الفقیه، چیزی جا نذاشتن. اینها در حقیقت جوامع ثانویه یک جوامع کبیره است که اون جوامع اولیه را جا دادن. بنابراین احتمال وجود مخصص، خبرشو بدید، احتمال وجود مخصص در جوامع اولیه شبهتون بدویه است، شبهه بدویه است، اطراف علم اجمالی نیست. اون مقداری که علم اجمالی داریم، اون چه که در اون کتاب هاست، اینجا آمده. احتمال میدیم، البته احتمال میدیم، لعل مخصصی در اولی ها باشد که به دست ما نرسیده. این شبهه بدویه است، اعتنا نمی کنیم. بناءً علی هذا استدلال خوبی است. پس ما دو تا دلیل را پسندیدیم. یک اخراج العام عن المعرضیه در گرو فحصه. دلیل دوم علم اجمالی است و این دو تا اشکال بر علم اجمالی وارد نیست. اشکال اول میخواست علم اجمالی را به کوچکترین فحص منحلش کنه، اشکال دوم میخواست بگه اصلا قابل حد نیست. هم جواب اولی را دادیم، هم جواب دومی. اما یک کلمه هست، آقایان نباید به کتب اربعه اکتفا کنند، بلکه باید 70 کتاب دیگر که شیخ حر عاملی در وسائل آورده مراجعه کنند. علمای سابق همون کتب اربعه مراجعه میکردند، ولی وسائل 70 کتاب دیگر را هم داخل در وسائل کرده، اونم باید ببینیم. حتی رحم الله امرن حتی بنده رو بگه، حتی مستدرک را هم انسان ببیند، مستدرک الوسائل محدث نوری. خدا رحمت کند شیخ اجازه ما مرحوم اشخاب بزرگ تهرانی از مشایخ اجازه ماست، از استادش آیا آخون نقل کرد که هیچ مجتهدی در این زمان معذور نیست تا مستدرک را نبیند فتوا بدهد. در زمانهای سابق معذور بودن، حالا که این مرد توانست حتی اون چرا که وسائل دسترسی نداشته این جمع کند، در چنین زمانی بدون رجوع به مستدرک معذور در فتوا نیست. کمل کلامو در اصل مطلب. بقیه هنا امران الاول یادداشت کنی، الاول هل الفحصو لرفع المزاحم او لاتمام الحجه. ای بس، هل الفحص لرفع المزاحم او لاتمام الحجه. زیر خط کشیدین یه در مکتب دوم اثانی مقدار الفصل چقدر باید بگرده؟ مقدار الفصل اولی را شروع بکنیم، فردا تکمیل میکنیم با دومی. اولی این است که آیا ما که باید از مخصص فصل کنیم، مزاحم عموم را پیدا کنیم که عام خودش حجته، عام قبل الفحص هم حجته، حجته اندرونی و بیرونی دارد، حجته. احتمال میدیم مزاحم داشته باشد، فحص از مخصص فحص از مزاحمه، یعنی اقواس، اون حجته دنبال اقوا میگردیم. این یه قولیست که کفایه میخواد همه رو بگه، بگد عام حجیت دارد، اندرونی و بیرونی دارد، خیل خودش برای خودش آغاز. قایت ما فی الباب میگردیم ببینیم اقوا از او هم هست یا اقوا از او نیست. بحث از اقوا و مزاحمه. نظر دوم این است که نه، بحث از متمم حجیته. تا فحص نکنیم عام حجت نیست، ولو ظهور در عموم دارد، اما این ظهور حجت نیست، متمم حجیته. در اولی عام برای خودش بیابرو دارد، بگد من حجتم، قاعدت ما فی الباب ممکنه اعلم از من هم باشه. در نظر دوم میگد نه، تا از مخصص فصل نکنی اولی اصلا پایه ندارد، بحث از متمم حجیته که حجیت عام تمام دشود، نه بحث از مزاحمه. من یه مثالی بزنم شما جواب بدید. آقایان میگن باید در تمسک به اصول عملیه فحث از دلیل اجتهادی کنیم، بخواهیم اصل براءت جاری کنیم بگد فحث از دلیل اجتهادی کنیم. این فحث ما فحث از مزاحمه یا فحث از متمم حجیته؟ ببینم از این طرف ها بشنمیم. آقایان میخواد جنابالی اصل براءت جاری کنید که اصل براءت از وجوب دعا اندرایت الهلال. میگن اصل براءت در صورتی جاری است که کتاب سنت را ببینید که آیا در کتاب سنت دلیلی بر وجوب دعا اندرایت الهلال هست یا نیست. آیا فحث از دلیل اجتهادی فحث از مزاحم اصالت براءته که اصل براءت برای خودش اندرونی و بیرونی دارد، فحث از مخصصه یا نه فحث از دلیل اجتهادیه که مزاحم باشه یا نه؟ تا فحث نکنی از دلیل اجتهادی اصلا اصل براءت نطفهش منعقد نمی شود، اصلا در اینجا حس به حساب نمیاد. کدامه؟ اتفق الفقها و الاصولیون، بحث از دلیل اجتهادی بحث از متمم حجیته. تا شما کتاب سنت را نبینی نمیتونی عرض کنم اصل براءت جاری کنی. چرا؟ لأن موضوع اصل البراءه عدم البیانه. شما از کجا میگی عدم البیان؟ اقابه بلا بیانه، بلا بیان از کجا میگی؟ مگر بگردی یا هوش بگردی ببینی بیانی نیست، بگید شلوها اصل براءت جاری کن. پس مقومه اصالت البراءه اقابه بلا بیانه، تا نگردیم بلا بیان را پیدا نمی کنیم. بنده معتقدم از قبیل دومیه. دومی کدوم؟ تا از مخصص نگردیم عام حجیتش منعقد نمی شود، ظهورش منعقده اما حجیتش منعقد نیست. فردا تفصیل این انشاءالله.